شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید دوستان عزیز، بشنوید برنامه معجزه تولید رو.
معجزه تولید، نویسنده سید محمد حسین راجی،
بخش اول، تورم و کاهش مداوم ارزش پول ملی نتیجه جدایی ناپذیر ضعف تاریخی تولید در ایران.
جایگاه تولید در حفظ ارزش پول ملی.
ارزش پول هر کشور در واقع به میزان دارایی و ذخایری مانند معادن طلا و فلزات گرانبها، منابع طبیعی، ارز، تولیدات صنعتی و کشاورزی آن کشور وابسته است. ذخایر واقعی یک کشور پشتوانه واحد پولی آن به حساب می آید. در واقع پول به مثابه حوالی در برابر آن ذخایر به حساب می آید و ارزش آن به میزان و حجم ذخایر موجود در کشور باز می گردد. حال اگر ذخایر یک کشور در برابر کشور دیگری تضعیف شده یا کاهش یابد، ارزش پول آن کشور نسبت به دیگری کاهش می یابد. در بین انواع ذخایر ذکر شده، تنها عاملی که به عنوان متغیر در دسترس دولت‌ها قرار دارد، عنصر تولید است. چرا که سایر موارد یا نعمت‌های خدادادی است مثل معادن، طلا و فلزات گرانبها و منابع طبیعی یا متأثر از تولید است مانند ذخایر ارز، تولیدات صنعتی و کشاورزی. تولید تأثیرگذارترین عامل در حفظ و افزایش ارزش پول است، چرا که تولید خود به عنوان یکی از ذخایر و دارایی‌های کشور به حساب می‌آید و با کاهش آن علاوه بر کاهش مستقیم میزان ذخایر موجب کاهش طلا و نقره و منابع معدنی برای جبران و خرید مایحتاج آن کشور از خارج می شود. هر ملتی دارای میزانی از تولید و همچنین میزانی از نیاز به مصرف تقاضای مؤثر است. اگر تقاضای مؤثر هر کشور بیشتر از میزان تولید آن باشد، ناچار به واردات شده به کشورهای دیگر بدهکار می شود و در صورت بدهکاری یک واحد پولی، سبک شدن و بی‌ارزش شدن آن حتمی است.
تورم و کاهش ارزش پول در دوران قاجار.
مسئله کاهش ارزش پول ملی که امروز به یکی از جدی‌ترین مسائل اقتصاد کشور تبدیل شده است، مسئله ریشه‌دار در تاریخ معاصر ایران بوده. آغاز آن به دوران قاجار باز می‌گردد، یعنی زمانی که بازار ایران در برابر سیل شدید واردات کالاهای خارجی قرار گرفت و تقابل پول کشور در برابر ارزهای خارجی امری اجتناب ناپذیر شد. موج انقلاب صنعتی دوم که به پیشرفت تکنولوژیک در صنایع اروپا انجامید، در ایران با حکومت سلسله قاجار مصادف بود. موج صنعتی شدن اروپا که منجر به افزایش تولیدات صنعتی شد، در ایران قاجار ورود و بروزی نداشت و چرخه تولید در ایران به مرور از توان رقابت با صنعت اروپا که منجر به تولید انبوه و ارزان می شد باز ماند. اگرچه در این برهه از تاریخ صنایع تولیدی ایران از جمله صنعت نساجی از نظر کیفیت محصولات در سطح بالاتری نسبت به محصولات خارجی قرار داشتند، اما واردات اجناس ارزان قیمت صنعتی هرچند با کیفیت پایین‌تر به عنوان خطری جدی برای آینده تولید داخل به حساب می‌آمد. در این بین عامل مهمی که از صنعت داخلی در برابر هجوم واردات حفاظت کرده و به آن فرصت پیشرفت و کسب توان رقابت می‌داد، تعرفه‌های وضع شده بر اجناس خارجی بود. پس از تحمیل و انعقاد عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای با روسیه و عهدنامه تجاری با انگلیس، تعرفه‌های گمرکی ایران با اجبار عوامل خارجی به زیر 5% کاهش یافت. پس از آن و به مرور کشورهای دیگر نیز خواستار همین میزان تعرفه برای صادرات کالاهای خود به ایران شدند. لذا در زمان اندکی بازار کشور به تصرف خارجی ها در آمد و توازن تجاری ایران و بیگانگان برهم خورد. سیل کالاهای خارجی روانه ایران شد و صنایع داخلی ما را فلج کرد. از جمله نخستین صنایعی که در ایران شکل گرفت، صنعت نساجی بود که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه با تأسیس کارخانه‌ای توسط مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله در خیابان لاله‌زار آغاز به کار کرد. اما پیرو به قراردادهای تحمیلی و حذف حقوق گمرکی، منسوجات انگلیسی با تعرفه‌های پایین به بازار ایران سرازیر شدند و در عرض 2 سال کارخانه صنیع‌الدوله را به تعطیلی کشاندند. چارلز عیسوی، پژوهشگر سرشناس مصری درباره تاریخ اقتصادی خاورمیانه میگوید منسوجات که از اقلام مهم صادراتی ایران بود، یکی از اقلام وارداتی شد. وی همچنین با 3 نقل قول از سفیر انگلیس می‌افزاید: تجار و بازرگانان کاشان در سال 1844 یادداشتی به شاهنشاه عرضه کردند و در آن از وی خواستند تا از امر بازرگانی آنها که در نتیجه رواج کالاهای اروپایی در مملکت لطمه زیادی خورده است حمایت کند. او در سال 1848 میلادی می‌گوید کالاهای تولیدی انگلیس به شدت جای کالاهای پنبه‌ای و ابریشمی ایران را گرفته است. وی بار دیگر در سال 1849 میلادی از کاشان گزارش می‌دهد که از مدت‌ها پیش در نتیجه تجارت با اروپا که به تدریج در سرتاسر مملکت گسترده شده و باعث از بین رفتن بسیاری از صنایع محلی گردید، کالاهای تولیدی ایران به سرعت رو به انحطاط رفته است. بر اساس گزارش چارلز عیسوی، چندی قبل از آن تجار تبریز به شاهزاده تظلم کرده بودند که واردات کالاهای اروپایی را تحریم کند، چرا که ورود بی رویه و مداوم کالاهای خارجی موجب زیان و کاهش کالاهای تولیدی ایران شده است. اما در قبال این تظلم خواهی هیچ جوابی از طرف دولت داده نشد و با توجه به ضعف عمومی حکومتداری، غفلت از مسائل اقتصادی، شرایط تجاری قراردادهایی که با قدرت‌های عمده منعقد شده بود و جو رایج تفکر و اندیشه اقتصادی، دولت کاری انجام نداد. هرچند امیر کبیر صدر اعظم مصلح ایران در برهه‌ای دست به اصلاحاتی زد، ولی تأثیر آنها زود گذر بود. در دوران محمدشاه قاجار، فلاندن، فرستاده کشور فرانسه، در گزارشی از سفر خود به ایران نوشت: واردات محصولات انگلیسی که پیوسته از 30 سال پیش در ایران رو به تزاید گذاشته، روز به روز از تعداد کارخانه‌های کاشان می‌کاهد و با اینکه هنوز کارخانه‌هایش دایر است، ولی انسان از تماشای قسمت‌های عمده آنها که بایر و بیکار افتاده به سختی حسرت می‌خورد. وی همچنین می‌افزاید یزد که 3 شهر صنعتی در ایران بود و ابریشم‌تابی از صنایع عمده آن به شمار می‌رفت، به همین سرنوشت دچار شده. چنانکه تا اواسط قرن 13 که درخت توت به میزان زیاد در اطراف شهر به عمل می‌آمد و 1800 کارگاه ابریشم‌تابی و ابریشم بافی و 9000 کارگر در آن دایر بود، پس از شروع بیماری کرم ابریشم و نیز رونق بازار تریاک، کشت و صدور این محصول جای ابریشم را گرفت و صنایع ابریشم بافی یزد به شدت تنزل یافت. در این دوره امتیاز بانک شاهنشاهی، بانک استقرازی، تلگراف هند و اروپا، کشتیرانی در کارون، تأسیس قزاقخانه، شیلات خزر، انحصار دخانیات عمدتاً به روس و انگلیس واگذار شد و ایران را تا مرز استعمار کامل پیش برد. اگر در این دوره شاهد طغیان علما علیه امتیازات استعماری به بیگانگان هستیم، برای مثال آیت الله العظمی سید محمد حسن شیرازی، مشهور به میرزای شیرازی، در واکنش به واگذاری امتیاز توتون و تنباکو به انگلیس، استعمال دخانیات را در حکم محاربه با امام زمان اعلام کرد، از این روست که علما خطر استعمار زدگی کشور را حس کرده و نسبت به عواقب آن واقف بودند. هرچند امتیاز تنباکو به فتوای میرزای شیرازی لغو شد، اما ضعف ساختاری حکومت و سیاست‌های معیوب اقتصادی که خلاف اصول اسلامی تعیین می‌شد، نتوانست از منابع کشور سیانت کرده و فرایند پیشرفت را در ایران آغاز کند. پیرو به تسلط بیگانگان بر بازار ایران و نابودی صنایع داخلی، در ابتدا منابع مالی واردات از طریق خروج نقدینگی و مسکوکات طلا، نقره و جواهرات تأمین می‌شد که خود ضربه دیگری بر ارزش پول ملی و عاملی برای کاهش آن بود. رفته رفته با کاهش شدید این ذخایر، کشور تا آستانه ورشکستگی پیش رفت. به طور طبیعی کاهش قدرت تولید، افت شدید ارزش پول ایران را نیز در پی داشت. تومان ایران که در زمان شاه طهماسب صفوی 10 برابر پوند انگلیس بود، در زمان فتحعلی شاه و محمد شاه 2 برابر پوند شد و اواخر دوره قاجار یعنی زمان مظفرالدین شاه هر تومان 1/5 پوند بود.
وضعیت تولید در دوران پهلوی.
حکومت دست نشانده پهلوی در ایران پایانی بر استعمار کهنه و آغازی بر استعمار نو در اقتصاد ایران بود. اگر در دوران قاجار استعمارگران با حمله و سلطه نظامی و تحمیل قراردادهای استعماری مصنوعات خود را به بازار ایران تحمیل کرده خزانه قاجار را خالی می کردند، در دوران پهلوی عامل دست نشانده‌ای در جایگاه حاکمیت داشتند که همان روند استعماری را بدون خونریزی و غلبه نظامی ادامه می داد. نفوذ استعمارگران در ساختار قدرت ایران به همین حد باقی نماند و به مرور با حاکم کردن تفکر خود در بین لایه‌های میانی و مسئولان کشور، حلقه تسلط خود برای چپاول ثروت‌های کشور را تنگ‌تر کردند. تربیت انسان‌هایی با مبانی فکری دولت‌های استعماری روند گذار از استعمار نو به استعمار فرانو بود. استعمار نو در دوره پهلوی خزائن نفتی ایران را به جای مسکوکات و جواهرات نشانه گرفت و در نتیجه تحمیل قواعد تجارت آزاد بر اقتصاد ایران، زیرساخت‌های تولیدی کشور نه تنها تقویت نشد بلکه زیرساخت‌های موجود نیز ویران گشت. در این دوران نفت صادر و اغلب مایحتاج ایران وارد می‌شد. محمد رضا پهلوی از مدرن سازی صنایع سخن می‌گفت، اما مدل مدرنیزاسیون وی در واقع مونتاژکاری محصولات غربی و فروش آنها در بازار ایران در ازای صادرات نفت بود. خصوصیات عمده صنایع در این دوره مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر فناوری، مواد اولیه، قطعات ماشین‌آلات و نیروی انسانی متخصص بود، به طوری که به حرکت درآمدن چرخ صنایع وابسته نیاز کشور به واردات ملزومات صنعتی 4 گانه ذکر شده را تشدید کرد و بدین ترتیب صنایع وابسته نه تنها کمکی به خودکفایی کشور نکرد بلکه خود پیشاهنگ وابستگی اقتصادی در ایران شد و سود فراوانی را به کشورهای خارجی رساند. اصلی ترین نتیجه حمایت رژیم پهلوی از صنایع وابسته زوال تدریجی صنایع داخلی بود. از سوی دیگر آشکارترین ضعف صنعت ایران وابستگی به نفت و عدم افزایش صادرات صنعتی بود. اهمیت صادرات صنعتی در این است که می‌تواند در مقابله با نیازمندی‌های ارزی در دوران کاهش درآمد نفتی مؤثر باشد. در سال‌های آغازین دهه 50 قیمت هر بشکه نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با جهش بی‌سابقه از 3 دلار به 20 دلار رسید. نفت برای اقتصاد ایران در سال 1349 بیش از 1 میلیارد دلار درآمد داشت که این رقم در سال 1351 به 5.6 میلیارد دلار افزایش یافت. در جریان وقوع شوک قیمتی نفت، این درآمد با جهشی بی سابقه به مرز 18 میلیارد دلار رسید. از این دوران به بعد، فروش نفت به طور متوسط تأمین بیش از 54% مخارج کشور را به خود اختصاص داد. در این دوران هرچند رژیم وابسته پهلوی توانست به دلیل انباشته‌های ذخایر ارزی برای مدتی ارزش پول ملی کشور را ثابت نگه دارد، اما عارضه‌های اجتناب ناپذیر وابستگی به ارز خارجی و همچنین واردات کالای خارجی گریبان اقتصاد ایران را گرفت و اقتصاد کشور دچار بیماری هلندی شد. بیماری هلندی. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در بخش صنعت را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌دارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت می‌گیرد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند. در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی می شود، می تواند به هر فعالیت توسعه‌ای که نتیجهش ورود بی‌رویه ارز خارجی می شود مربوط گردد. مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی. به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می یابد و متولیان اقتصاد کلان یا همان دولت با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می شود. اما با افزایش درآمد تقاضا نیز افزایش پیدا می کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا برهم می‌خورد. در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند. با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل برمی‌گردند. اما بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند، در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. عوارض این مشکل به همین جا ختم نمی شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد تا با آن واردات ارزان را انجام دهد، در بخشهایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند، افزایش قیمت با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده اند، قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نیستند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کنند. البته هلند این شانس را داشت که در زمان گرفتاریش به این عارضه سایه کمونیست شرق اروپا را فرا گرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست‌ها بیفتد، کمک‌های بی‌دریغی به این کشور کردند. با وجود این چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند. اصلاحات ارضی ضربه‌ای دیگر بر اقتصاد کشور. آمریکایی‌ها با تحمیل سیاست اصلاحات ارضی به محمد رضا پهلوی زمینه وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی را فراهم کردند. آغاز طرح اصلاحات ارضی در سال 1341 قطع شدن زمین‌های کشاورزی و جایگزین نشدن ساختاری کارآمد به جای ساختار ارباب رعیتی سابق، بخش کشاورزی را با بحران مواجه کرد و نرخ بیکاری را بالا برد. باقی ماندن زمین‌هایی با موقعیت برتر در دست مالکان، عدم کفایت بودجه‌های مربوط به وام کشاورزی، فقدان خدمات توسعه کشاورزی، کنترل قیمت فرآورده‌های کشاورزی به یاری واردات، کافی نبودن زمین‌های کوچک ارائه شده به کشاورزان برای باقی ماندن در روستا، برخی از مشکلاتی بود که این طرح معیوب بر پیکره اقتصاد و معیشت مردم وارد کرد. رکود بخش‌های کشاورزی و صنایع سنتی موجب رشد بی‌رویه مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ شد که خود تشدید بحران‌های اجتماعی و سیاسی را در پی داشت. ورود روستاییان به شهرها بر میزان تقاضا به ویژه در زمینه محصولات غذایی افزود و تولید کنندگان دیروز را به مصرف کنندگانی تبدیل کرد که تأمین مایحتاج آنها بیش از پیش به بحران کشاورزی دامن زد. بدین ترتیب کمبود اقلام غذایی و افزایش هزینه‌های زندگی نتیجه دیگر اصلاحات ارضی بود. به تعبیر همایون کاتوزیان، یکی از پژوهشگران برجسته اقتصادی تاریخ معاصر ایران، سیاست کشاورزی رژیم پهلوی شکستی مطلق و فاحش بود، زیرا با نابودی تولیدات کشاورزی کسری فزاینده‌ای در مواد غذایی به وجود آمد که علاوه بر دامن زدن به تورم، این کسری حتی با واردات نیز برطرف نمی‌شد. چنانچه آمار نشان می‌دهد پس از اصلاحات ارزی، تولید کالاهای اساسی و پایه مانند گندم، برنج و چای کاهش یافت و سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 50% در سال 1320 به 9% در سال 1357 کاهش پیدا کرد. در پی نابودی بخش کشاورزی و عدم پاسخگویی محصولات زراعی برای نیاز داخلی، حکومت پهلوی به واردات این محصول از محل فروش منابع نفتی روی آورد. میزان واردات برنج از 6555 تن در سال 1343 به 286144 تن در سال 1355 رسید. واردات فراورده های گوشتی از 299 تن در سال 1343 به 71310 تن در سال 1355 افزایش یافت. واردات گندم از 371 تن در سال 1343 به 1,439,624 تن در سال 1355 رسید. اقتصاد ایران و بیماری هلندی. بیماری هلندی اقتصاد ایران از سال 1353 تا 1356 یک آرزه در اقتصاد کلان کشور بود که در میانه دهه 50 شمسی و در پی افزایش قیمت جهانی نفت در بازه جنگ عرب و اسرائیل و نیز رشد چشمگیر درآمدهای نفتی دولت به وقوع پیوست. در طول این سالها درآمدهای هنگفت نفتی باعث رشد نقدینگی و پایه پولی کشور شده بر میزان تقاضای انواع کالاها افزود. در پی افزایش تقاضا، رژیم پهلوی اقدام به آزادسازی تجارت و واردات انبوه کالاهای خارجی کرد. در نتیجه اعمال تعرفه‌های گمرکی پایین، کالاهای خارجی به وفور و با قیمت بسیار نازل در بازار یافت می‌شد. این سیاست اقتصادی نامناسب نتیجه جز تضعیف تولیدات داخلی و وابستگی اقتصاد کشور به قدرت‌های خارجی صنعتی و تأمین بازار برای آنان نداشت. بدین ترتیب تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور علاوه بر این که به مصرف‌گرایی جامعه انجامید، منجر به وابسته سازی ثبات اقتصادی کشور به ذخایر ارزی شد، به طوری که با کاهش قیمت نفت خام نرخ تورم را تا 40% بالا برده و به تشدید اختلافات طبقاتی دامن زد. این در حالی بود که بر اساس آمار بانک جهانی 46% مردم ایران در سال 1356 زیر خط فقر بودند و 44% مردم از سوء تغذیه رنج می بردند. طبق آمار سازمان برنامه و بودجه رژیم پهلوی، شاخص هزینه زندگی CPI از عدد 100 در سال 1349 به عدد 126 در سال 1353، 160 در سال 1354 و نهایتاً 190 در سال 1355 رسید. این افزایش به خصوص برای هزینه خوراک و مسکن در شهرها بیشتر بود. به گزارش نشریه اکونومیست در سال 1355 هزینه اجاره مسکن برای یک خانوار طبقه متوسط طی 5 سال 300% افزایش داشت و هزینه مسکن تا 50% درآمد سالانه آن خانوار را در بر می گرفت. ضعف تولید و قرار گرفتن توزیع به عنوان قطب توسعه ایران. آنچه می توان از آن به عنوان جمع‌بندی رفتار اقتصادی حکومت پهلوی یاد کرد، قرار گرفتن توزیع به عنوان قطب توسعه در ایران است. یعنی درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت به جای رونق تولید در بخش توزیع به کار گرفته شد. رژیم پهلوی از سوی با تزریق دلارهای نفتی در سیستم اقتصادی دولتی و اداری و همچنین تغییر در الگوی درآمد کارکنان دولت قدرت خرید آنان را ارتقا داد و از سوی دیگر کالاهای صنعتی آمریکایی و اروپایی را وارد کرده و بازار را برای اخذ نمایندگی کالاهای خارجی و فروش اقساطی آنها تشویق نمود. بدین صورت مصرف انبوه برای قشرهایی از مردم برای اولین بار در ایران تجربه شد و به عنوان یک فرهنگ وارد جامعه گردید. در مقابل درآمد حاصل از صادرات نفت را به سرمایه گذاری در امر تولید و زیرساخت‌های توسعه اختصاص نداد و اگر فعالیتی هم در این عرصه دیده می‌شد به وارد کردن برخی صنایع مانند صنعت خودرو به کشور در حد مونتاژ محدود شده بود. در نتیجه این سیاست‌ها بود که عملاً تولید به عنوان قطب توسعه در اقتصاد کشور قرار نگرفت، بلکه آنچه به عنوان قطب توسعه در ایران جایگزین آن شد توزیع بود، یعنی پایه اقتصاد به صورتی بیمارگونه و قاعده ناپذیر در ایران گذاشته شد.
با فرهنگ سفر کنیم.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
یک بحث در باره راه بی‌فایده است. راه چیزی که باید رفت. محمد
سوار می‌کنم. مسئول بود. پیانو سخن. یا جواد معصومی یا خدای تو حالت همه مردن بگیم
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نور سپید را فلکم را گل ندارم.
آیین گرامی داشته دکتر علی اکبر فریاد. با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. امیدواریم که این مجموعه برنامه در گرامی داشته ادبشناس نامی، نویسنده و محقق والا مقام دکتر علی اکبر فریاد، یکی از نامداران همروزگار ما،